بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لما انغلق والمعلن الحق والدافع جيشات الأباطيل والدامج سولات الأغانيل حبيبك وحبيبنا أبي القاسم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين ولا سيما النور على النور في تخيار الدجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عد نفسه في إعدادهم أو قال عبس غيرهم بهم أبدا العابدين
يا برا الأذان
دشت جبل بر دست عطای تو بود چشم امیدم، بر دست عطای تو بود چشم امیدم، دست منو الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. خداوند همه ما رو رحمت فرماید، صلواتی بر الله و امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند ما به زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاصی اون وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید. خداوند من نام به حرمت حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام را هر چه هست فراهم فرماید و موانع ظهور آن بزرگوار را برطرف نماید. آیون با اینکه به زحمت نشستید کاملا، ولی اینکه دوستان دیگه هم استفاده کنن، یه ولی این طرف تر جمعتر بنشینن و از دوستان این طرف بنشینن که در حال دیگر جمعتر بیشتر بنشینن، با یک صلوات همه از جا حرکت کنید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. بحث ما در شرح صلوات بود به مناسبت شرح فقرات دعای شریف ندبه. چند مطلب در مورد صلوات عرض کردیم، مطالب دیگه‌ای هم باقی مونده که یکی یکی عرض میکنیم به قدر وسعمون، به شرط اون که خدای متعال توفیق عنایت کنه. یکی از مطالبی که باقی مونده معنای صلوات و فرق صلوات با سلامه، چون هم در این عبارت بحث صلوات مطرح شده است و هم بحث سلام. فرق صلوات با سلام چیه؟ قرآن شریف در این آیه که اول منبر خوندم، یعنی آیه صلوات، فرموده هم خدا بر پیغمبر صلوات میفرسته، هم ملائکه صلوات میفرسته، هم شما مسلمانان صلوات میفرستید. بحث این است که صلوات خدا به چه معناست، صلوات پیغمبر، صلوات ملائکه بر پیغمبر به چه معناست، صلوات ما مردم بر پیغمبر به چه معناست. حضرت صادق علیه السلام فرموده واقع در معانی الاخبار صدوقه که صلوات خدا به معنای رحمت پروردگاره. خدا بر کسی صلوات میفرسته یعنی بر اون رحمت میفرسته. صلوات ملائکه معناش چیه؟ حضرت همون صلوات ملائکه تزکیه است، یعنی ستایش میکنند او را، یعنی از فضائل او حرف میزنند، یعنی ذکر خوبی های او بر زبان جاری میکنند. این هم صلوات ملائکه تزکیه است. در بعد از زمان داره ذکر صلوات ملائکه استغفاره. صلوات ما چیه؟ صلوات ما مردم بر پیغمبر به چه معناست؟ صلوات ما مردم به معنای طلب رحمت از خدا، یعنی از خدا میخواییم که رحمتش رو بر پیغمبر نازل بکنه. این یک بیان مختصری از معصوم صلوات الله علیه در باره صلوات از خدا و ملائکه و مردم. یکقدر دقت کنید آیه رو، اگر اینجور ترجمه کنیم میبینیم مطالب هیچ ربطی به هم دیگه ندارن. الان میگیم خدا بر پیغمبر صلوات میفرسته، ملائکه هم صلوات میفرستن، شما هم صلوات بفرستید. چون کلمه صلوات تو هر سه تا یه جوره، کسی اشکالی به ذهنش نمیرسه. کلمه صلوات رو برداریم معادلش رو داشت بگذاریم، بگید خدا بر پیغمبر رحمت میفرسته، ملائکه هم ازش تعریف میدن، شما هم طلب رحمت کنید. چه ربطی به هم دارن؟ چه ربطی به هم دارن؟ این مثل این میونه که شما بگید این در باز از هر بازی هم میبره، پس این در میبره. هر چیزی که کلمه باز توش بود به یه معناست. صلوات در باره خدا یه معنا داره، صلوات در باره ملائکه یه معنی دیگه داره، صلوات ما یه معنی دیگه داره. یعنی چیچه ربطی به هم دارن؟ خدا بر پیغمبر رحمت میفرسته، ملائکه هم از پیغمبر تعریف میدن، خیر شما هم بر پیغمبر، برای پیغمبر طلب رحمت بکنید. چه ربطی به هم دارن؟ این مقدمه به این زل مقدمه که ارتباطی داشت. باید صلوات یک معنا داشته باشه، اون یک معنا سه شعبه داشته باشه. اون وقت یک شعبش معناش رحمت باشه، یک شعبش تعریف دادن، یک شعبش طلب رحمت. به همین جور هم هست. صلوات حقیقت معناش از سله مشتق، سله یعنی پیوند، نمیگن سله ارحام، یعنی پیوند با بستگان. صلوات از ماده سله است، یعنی پیوند، یعنی ارتباط، یعنی بستگی. البته ارتباط خدا با پیغمبر به چه نحوه؟ به نحوه نازل کردن رحمت بر پیغمبر. ارتباط و پیوند ملائکه با پیغمبر به چه نحوه؟ به نحوه تزکیه یا استغفار. ارتباط و پیوند ما با پیغمبر به چه نحوه؟ به نحوه طلب رحمت. حالا درست رو؟ پس آیه معناش اینه، خدا به پیغمبرش احسان میکنه، سله یعنی احسان. خدا به پیغمبرش پیوند داره، ملائکه هم پیوند دارن، شما هم بین خودتون و پیغمبر پیوند برقرار کنید، رابطه برقرار کنید. بله، رابطه ای که خدا با پیغمبرش داره نزول رحمته، رابطه ای نازل کردن رحمته، رابطه ای که ملائکه با پیغمبرش دارن و پیغمبر خدا دارن تزکیه از یا استغفار، رابطه ای هم که ما باید برقرار کنیم طلب رحمت داره پیغمبر. بنابراین بهترین راه ارتباط با خاتم الانبیا صلوات بر محمد و
آل محمد. عجل
فرجه و
لن اوضاع.
خب این تمام شد. امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه فرموید صلوات دعاست، درست هم هست، یک دعای مستجاب هم هست. آش خوب دقت کنید، شما شنیدین که پیغمبر خدا فرموده از دعا مخ العباده، دعا مخ عبادته، یعنی اگه عبادت کنه انسان و این عبادت او خالی از دعا باشه مخ نداره، عبادتش مخ نداره، پوکه. رأس عبادت های شرعی نمازه، این شکی درش نیست، رأس عبادت های شرعی نمازه. لذا هم مؤمن اگر به یاد خدا باشه در هر حال کتب مصدیان، یعنی اگر انسان واقعیت داره، اگر مؤمن در شهر، در روز، در بازار، در خرید فروش، خونه، دور رفتن، در سفر، در حضر، در فقر، در غنا، در مرض، در صحت، در عزت، در ذلت، در هر شرایطی به یاد خدا باشه و به تکلیفش عمل کنه، در همه شرایط او را نماز گذار می‌نویسن. یعنی در حال دور رفتن می‌نویسن آقا داشتن نماز می‌خوندن، در حال نشستن می‌نویسن آقا داشتن نماز می‌خوندن، تو بازار میگن آقا در حال نماز بودن، تو سفر، تو حضر، تو همه شرایط چه نمیگن آقا در حال روزه بودن، چون اکمل عبادات شرعی نمازه، بهترین عبادات شرعی نمازه، افضل عبادات شرعی نمازه، مؤثرترین عبادات شرعی نمازه. این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها، اگر نماز قبول شد باقی اعمال قبول میشه، ملاک نمازه، اگر نماز قبول نشد باقی اعمال قبول نمیشه. پس بهترین عبادت شد نماز. مخ عبادت هم دعاست. مخ نماز چیه؟ مخ نماز باید یک دعا باشد که از اول تا آخر نماز ما اون دعا رو انجام بدیم. شما نگاه کنید از اول نماز تا آخر نماز چند تا دعا داریم؟ بگید قنوت، بگید اینکه مستحب، بگید اصلا نخونی هم اشکال نداره، نمیشه شما خودت با دست خودت نماز پوچ بخوانی، که معقول نیست. پس اگرم یه دعایی در نماز هست که این دعا مخ نماز است، یه چیزی غیر از قنوت، چون قنوت رو که اصلا میشه نخونی. دعای آخره نماز تو سجده آخر، یا برای گر عافیه است، حالا گر عافیه، عافیه در دنیا و آخره، یا رقی ارحم عبدت دعی آواجه، یا مستحب، نه مستحب، مستحب بس اینم بشه نخونیم، بس اینم مخ عبادت، مخ نماز نیست. یعنی اونی که نماز اگر اصلا اون دعا رو نداشته باشه پوک و بی مخ، این نیست. بگر نه دیگه چی؟ ما نگاه میکنیم این تو قل هو الله و احد که دعایی نداریم، که تو رکوع هم ذکر واجبش سه مرتبه سبحان الله یا یک مرتبه سبحان ربی العظیم و بحمده، اینا که دعا نداره که. تو سجده هم که سه بار سبحان الله میگیم یا یک بار سبحان ربی العظیم و بحمده، اینا که دعا نداره که. تو تشهد هم که دعایی نداریم، تو سلام هم که دعایی نداریم، دعایی در کار نیست تو نماز، الا یک کلمه. یک دعا داریم، اونم واجبه، یعنی بدون او نماز باطل است به اجماع شیعه و سنی، اون هم صلوات تشهده. در تشهد شیعه و سنی صلوات رو بر پیغمبر و آل پیغمبر واجب میدونن. شافعی میگه یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله، امام شافعی است، محمد بن ادریس شافعی امام شافعی است و بزرگ اهل سنت، میگه یا آل بیت رسول الله حبکم فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عذب القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاة له. ای اهل بیت پیغمبر، محبت شما واجبه، خدا واجب فرموده، تو قرآن نازلش کرده، خدا فرموده قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، محبت شما رو خدا تو قرآن واجب کرده. برای عظمت شما همین قدر بس که اگر کسی در نماز فقط بر پیغمبر صلوات بفرستد و بر شما که اهل بیت اون حضرت و آل اون بزرگوار هستی صلوات نفرسته، نمازش قبول نیست. اینو شیعه و سنی واجب میدونن که در نماز ما مردم مسلمونا تو تشهد صلوات بفرستن بر پیغمبر و آل. پس یه دونه دعا تو نماز بیشتر نداریم که واجبه و همه هم دیگن بدون اون نماز قبول نیست، مخ نداره، پوکه، اصلا ارزش دینی نداره، اونم صلوات بر محمد و آل. الان جنابانی که ارزش پیدا کردی بنده و شما که مردم احتراممون میکنن به خاطر مخمونه، به خاطر مغزمونه که کلمون کار میکنه. اگر همین مخ نباشه کار نکنه دیوونه میشیم، ما رو برن دیوارستان دیگه، ارزش یه آدم سالمو نداریم. نماز شما هم اینجوریه، اگر نماز شما مخ داشت کلش پوک نبود ملائکه قبول میکنن، امضا میکنن، میره برا خدای متعال امضا میکنه. اگر این نماز پوک بود مخ نداشت این نماز ارزش نداره. مخ نماز همین یک دعاییست که عرض کردم. معنای این دعا چیه؟ و امیر المؤمنین صلوات الله علیه هم همون صلوات یه دعای مستجابه. همون هر وقت کار داشتین اول یه صلوات بفرستین بعد دعاتون رو بگین، چون خدای متعال دو تا دعا از او اگه بخوان نمیشه یکی رو، یعنی کریمتر از آن است که یکی رو قبول بکنه یکی رو قبول نکنه. صلوات رو حتما قبول میکنه، اون یکی هم به برکت صلوات قبول خواهد کرد. صلوات یعنی چی؟ خوب دقت کنید، بحث اساسی اعتقادی است، یکاری دقت میخواد. آه فایده صلوات به ما برمیگرده، یعنی نفع صلوات تو جیب ما میره، یا خیر صلوات به پیغمبر و اهل بیت عرض میکنم میرسه، یا به هر دو. بعضی گفتن که آقا اصلا پیغمبر این چه توهینی از این بالاتر که ما بگیم صلواتهای ما برای پیغمبر منفعت داره و مقام پیغمبر رو بالاتر میبره. مگه پیغمبر نیازی به صلوات های ما داره؟ پیغمبری که قابل مقایسه با هیچ کدام از ذرات عالم نیست، پیغمبری که قابل مقایسه با هیچ کدام از انبیا و اولیا و الهی نیست. مگر میشه آقای حرف باور کرد که صلوات من روسیاه آسیه گناهکار برای پیغمبر مفید باشه؟ حتی باور کردنی نیست. من هم یه سری از آلات و روالاتی که ظاهرش با این حرف مناسبه نقل میکنم و من نتیجه میگیرم که پیغمبر اکرم تمام کمالات را که یک مخلوق میتواند دارا باشد داره، دیگه از اینی که هست پیغمبر بالاتر نمیره. برابر این صلوات های ما اگرم منفعت داره که قطعا داره به خودمون برمیگرده، نه به صلوات به خودمونه. این حرف ظاهرا قشنگه ولی باطنا خیال میکنم اساس نداشته باشه. چرا؟ خوب دقت کنید، اولا باید این مسئله رو بررسی کرد، آیا کمال حد نهایت دارد یا نه. یعنی یه مرحله ای هست که آدم اگه به اون مرحله رسید دیگه از اونجا جلوتر نمیتونه بره، یا نه هر چی آدم بره جلو بازم کمالی هست که آدم اون کمالم بهش بدن، بشه بهش بدن. چجوریه این که خدای متعال هرچی مقام تو عالم بوده، هرچی کمال تو عالم بوده، در بس یک جا داده به پیغمبر و اهل بیت دیگه از این بالاتر نمیرن، این هم درسته یا غلطه؟ اون که از آیات و روایات و ادله عقلی برمیاد این از یک کمال هیچ وقت نهایت نداره. چرا؟ اما دلیل عقلی، خدای متعال محدود یا نامحدود؟ بلا آقا بلند بگیم خدا نامحدوده. خدا که نامحدود شد کمالات خدا محدود یا نامحدود؟ نامحدوده. اگر یه وقت یه کسی مثل من باشه قابلیت نداره خیلی از کمالات رو بهش بدن، خدا داره، من قابلیت ندارم، خب بهم نمیدن، من ممکن همینو بمونم جلوتر نرم. اینکه من جلوتر نمیرم مال این نیست که کمال ها خلاص شده ترکش میده، مال اینه که من لیاقت ندارم از اون کمال ها بهم بدن. اما اگر طرف قابل بود، ظرفیت داشت، ظرف او ظرف وسیعی بود که هیچ مانعی درش نیست، از طرفی خدا داراییش تموم نمیشه، از طرفی این مخلوق هم
کاملا مستعد دست و آماده، هیچ مانعی هم برش نیست. از اون طرف رابطه بین خلق و خالق هم به دعاست، دعا میکنه خدایا بهم بده کمالات بیشتری، مرحمت کن. ایشون از خدا میخواد، خدای متعال هم داره و هیچ وقت داراییش طعنه میکشه. خب همیشه این میخواد، همیشه هم خدا بهش میده. پس خود به خود هر آن و لحظه ترقی خواهد کرد، چون هیچ وقت فیض خدا و لطف خدا طعنه میکشه، تموم نمیشه. این درست شد؟ از شخص خاتم الانبیا و ائمه هدی علیهم السلام مستعدتر، آمادتر، بیمانعتر برای قبول الطاف الهی که از دو عالم سراغ داریم؟ پیغمبر اکرم برای قبول الطاف خدا هیچ مانعی درش نیست، مثل من نیست که گرفتار باشه. پیغمبر اکرم رئیس مخلوقاته، خدای متعالم لطفش هیچ وقت تمام نمیشه، تا زمانی که پیغمبر بخواد خدا هم بهش هدایت میکنه. درست شد؟ یک مطلب. البته دعا دیگه نگفتن خودش هست برای خودش چیزی بخواد یا دیگری برای اون چیزی بخواد. بنده الان اگه دعا کردم در حق شما، یا من خودم مقام از شما بالاتره، نمیخواد حق من دعا کنید. نه، بحث مقام بالاپایی نیست، بحث اینه من از کی خواستم؟ از خدا خواستم خدا بهتون یه لطفی بکنه، یا به خدا عرض کردم که عجیب من و از کمالات من این چیزی کم کنید به آقا بدید؟ من چی گفتم؟ من عرض نکردم که خدایا از کمالات من یه چیزی برداریم به آقا بدی. من عرض کردم خدایا از کمالاتی که خودت داری این بهش بده، از الطافی که داری یه قدی به این آقا عنایت کن. پس من فقط خواهنده بودم. درست آقا؟ چون گدایی چیز دیگر نیست جز خواهندگی. هر که خواهد، گر سلیمان است و گر قارون، گداست. وقتی من از خدا خواستم دیگه این اشکال وارد نیست که آقا من با این پستی کی هستم که بخوام به پیغمبر نفت برسونم. من نمیخوام نفت برسونم، من میگم خدا نفت برسونه، من میگم خدا بهش. من فقط خواستم، از خدا خواستن من جرم آقا. اگر یه عبد ذلیلی، یه انسان پستی برای یه آدم خیلی خوبی از خدا چیزی بخواد، اشکال داره؟ اشکال نداره که. پس لطف خدا نامحدود، قابلیت پیغمبر کامل، رابطه بین خلق و خالقم دعا، چه خود پیغمبر دعا بفرماید چه ما در حق پیغمبر دعا کنیم، در هر دو صورت خداست که مستجاب میکنه و خداست که از کمالات و از الطاف خودش به پیغمبر عنایت میکنه، یا به خواهش ما درباره پیغمبر، یا به خواهش خود پیغمبر درباره پیغمبر. چه اشکال داره که مستجاب بشه آقا؟ چه اشکال داره؟ تا زمانی که خدا رحمت دارد، ما از خدا تقاضا میکنیم رحمتش رو بر پیغمبر نازل کنه. خدا همش مانعی نداره، هیچ مانعی نمیبینه، پیغمبرم ظرفیت داره، هی ارادت میکنه، هی ارادت میکنه. چه اشکال داره آقا؟ اینکه طوری نیست که. اینکه دلیل عقلی، دلیل نقلی چی؟ اما قرآن، قرآن میفرماید پیغمبر قل رب زدنی علما، و این آیه مرسوم شده دیگه. پیغمبر همون لحظه‌ای که مبعوث شدن کامل کامل بودن یا نه؟ اونایی که معتقدن پیغمبر همه کمالات را داراست، همون روز اول بعثت پیغمبر هم معتقدن پیغمبر همه کمالات را دارا بوده. پس رب بدنی علم یعنی چه؟ خدا به پیغمبر دستور از من علم میخوام، علم من که تموم نمیشه که. من هی بهت عنایت میکنم، هی بهت لطف میکنم، هی بهت محبت میکنم، اون منافاتی نداره. بعد هم اینکه قرآن و علم رأس کمالاته، بعد هم در روایات در کافی شریف روایت نقل کرده که حضرت فرمود، امام صادق علیه السلام فرمود در هر شب جمعه علم ما ائمه زیاد میشه، در هر شب جمعه علم ما ائمه زیاد میشه. خدای متعال داراییش تموم نمیشه، علمش به آخر نمیرسه. اینم که روایت. و اساسا خدای متعال کمالاتش محدود نیست. شما در نماز میگید و تقبل شفاعته و ارفع درجته، خدایا شفاعت پیغمبر رو قبول کن درباره امتش و درجه او رو بالا ببر. این همه خدا درجه به پیغمبر داده، باز هم درجه هست که خدا بهش بده؟ بله آقا. شما از این بر به عظمت پیغمبر نگاه میکنه، پیغمبر چقدر بزرگواره، یادت میره خدا از او بزرگوار داره. عظمت پیغمبر رو میبینی میگی پیغمبر دیگه از این بالاتر نمیتونه بره، از این بالاتر پیغمبر نمیتونه بره، خدا هم او رو از این بالاتر نمیتونه ببره. یه قضیه اساسی در بحث کنیم. آقا اصلا انبیا که اینجا اومدن برای چی اومدن توی عالم؟ مردم میگن انبیا برای هدایت بشر آمدن. نه این هم دروغه. انبیا برای یک هدف دیگه اومدن، ما در پرتو اونها هدایت میشیم. یعنی انبیا مثل چراغ هم مثل نورافکن که در یک مسیر دارن حرکت میکنن. خب نورافکن قانونش چیه؟ پرتو افشانی. این نورافکن داره میره و از اون طرف هم تلعلق دارد. افراد و مخلوقات و اشیایی که دور تا دورش پایی شدن از این نورها استفاده میکنن. هر که از این نور استفاده کنه هدایت میشه. هر که به این نور توجه کرد اشیاء را در پرتو این نور میبینه. انبیا برای چیز دیگه اومدن. انبیا برای این هدف بسیار عالی آمده اند که ما در پرتو وجود اونها به کمال میرسیم. چرا آقای عرفو میزنی؟ برای اینکه قانون عقله و قانون شرعه که همیشه اگر دو چیز داشته باشیم، یکیشون عالی، یکیشون سافل، یکیشون با ارزش، یکیشون کم ارزش، کم ارزش یا بی ارزش را باید فدای با ارزش کرد، نه با ارزش را فدای بی ارزش. شما میگید پیغمبر برای ما اومده یا ما برای درک وجود پیغمبر و استفاده از پیغمبر خلق شدیم؟ کدومشه؟ پیغمبر که برای ما نمیگه بیاد که، پیغمبر یه خدایی ما نمی کنن که آقا شما گوسفند رو میکشیم میدیم به انسان یا به عکس، از چه حسابی داره؟ پیغمبر برای ما آمده از به این دنیا یا ما به این دنیا خلق شده این تو از برکات ورود و ورود مقدس استفاده کنیم؟ ما خلق شدیم که آیا امناس ما این بزرگوار رو خلق کردیم برای یک هدفی که حالا میگم بیاین شما آمدین سفره پرفین بهرمند بشید. انبیا رو خدا خلق کرده برای یک جهت دیگه، ما رو هم در کنارشون خلق کردن که از وجود مقدس اونها بهره‌مند بشیم. این با عقل بهتر میخونه، با شرع هم بهتر میخونه. و همینجور هم هست، انبیا رو که فدای ما نمی کنن که. به انبیا رو چی اومدن؟ یه قدر دقت کنید، آن خدای متعال از روز اول که خلق کرده همه مخلوقات را مطابق و مساوی خلق کرده یا نه مقدری که به گل نکهت و به گل جانداد، به هر که هرچه سزا بود حکمتش کنداد. یعنی یکی رو طلا آفرده، یکی نقره، یکی روی، یکی خاک، یکی آهن، یکی مس، یکی قرد، یکی سرب، برای یکی آسمون، یکی زمین، یکی کوه، یکی دشت، یکی دریا، یکی علف، یکی سبزه، یکی درخت و همینجور یکی آب، یکی آتیش. اشیاء مختلف خلق کرده است و به هر شیئی و به هر مخلوقی کمالاتی مرحمت فرموده. درسته از همون اول که خلق کرده همه رو مساوی خلق کرده یا نه همه رو مساوی خلق نکرده، به هر کسی یه عنایاتی کرده؟ خودو بشه پس همه رو مساوی خلق نکرده، از روز اول که خلق کرده به هر کسی چیزی داده. خب آقا طلا نقره بگی چرا من آقا طلا اگر من رو طلا خلق کرده روی مسکال من چقدر بده؟ خب سنده 400 نقره اشکال بکنه که آقا خدایا اگه من رو طلا خلق کرده بودی بفرمایش آقا هر مسکال من 5400 قیمتش بود. خب من نقره خلق کرده مسکال من چقدره؟ چقدر نقره بودن؟ الان صرف نقره نداره اینجا؟ چقدر؟ 98 شما الحمدلله همه چی اینجا هست. آقا بلا آقا این حرف معقوله یا خدا فهمید که من حکیمم و نیازی به تو نداشتم؟ کارهای عالم مختلفه، برای اداره هر کاری من یه چیزی خلق کردم. این عالم طلا هم میخواد، نقره هم میخواد. طلا بگه خب بله درسته خیلی ممنون، اما نقره اعتراض کنه. نقره بگه که اگه خب منم طلا خلق کرده بودی خب منم طلا میشدم دیگه. عجب از کرامات شیخ ما اینن، شیره را خورد و گفت شیرین است. میگه اگه من طلا خلق کرده بودی من طلا میشدم. خب معلومه، خب معلومه اگه شما رو طلا خلق کردن خب طلا میشدی. خب بشر خلق نکردن نخواسته. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن. خدا مریده، خدا اراده میکنه، هر چه اراده کرد میشه، همون واقع خواهد شد، بهش میگه بشه، اون خواهد شد. چرا نداره در کار خدا چون و چرا بیادمی؟ چرا از کسی باید پرسید که ممکن اشتباه کرده باشه؟ وقتی خاطر جمعیم که هر کاری کرده درست بوده، این چرا یعنی چه؟ پس از روز اول خدا اشیاء رو مختلف خلق کرده، به هر شیئی هر چه لازم بوده است داده. رب الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، عبد خدا اینجاست که از هر کسی به اندازه اون چه بهش داده توقع داره، از من به قدر اونی که از من بالاتره نمیخواد، از او هم به اندازه من قانع نمیشه، از هر کس به قدر خودش توقع داره. سوال: آیا در اول خلقه خدا پیغمبر را با ما مطابق خلق کرده یا مطابق خلق کرده؟ این چه حرفیه؟ اصلا پیغمبر با ما قابل مقایسه است؟ اگر خدا به ما هم این مقام داده بود، خب ما هم میشدیم به پیغمبر. این هم هم نقره است دیگه. نقره میگه خب اگه ما هم خدا طلا خلق کرده بود، مثقالمون 5400 تومن بود. میگه خب بله، شما از مرزه داره میگی، خیلی گویی میکنی، خب بله اگه کرده بود این کار رو همچه قیمت داشت. خب نکرده. چرا نکرده؟ مختاره. خدا مجبور نیست، خدا حکیمه، روی حکمتش هم کار بخواد میکنه. عقل یقین داره که خدای بزرگ ظلم نمیکنه، چون ظلم دو منشأ بیشتر نداره، یکی عجز، یکی جهل. کسی که نه جاهل است و نه عاجز سر ظلم بکنه، محتاج نیست. چه ظلم بکنه؟ درست شد؟ خدای متعال از همون اول، خوب دقت کنید، خدای متعال از همون اول انبیا رو که خلق کرده مثل من و شما خلق نکرده. یعنی از همون اول که خلق کرده، این وجودات مقدس را، همینجور ائمه خدا را، مخلوقاتی خلق کرده از دارای کمالاتی که ما گوی اون کمالات رو هم به مشامون حس نکرده. انا و علیون من شجرت واحده و سائر الناس من شجر شتا. من و علی با دیگران فرق داریم، ما علی جای دیگه هستیم، مردم از جای دیگر. پس آقا قول انما انا و شما مثلکم، یعنی چه؟ یک هفته مفصل اینو معنی کردم در همین بحث های شرح دعای ندبه، مفصل این عبارت معنی کردم که آقا اگر ما بگیم زید یا حسن آقا یا تقی آقا مثل شیره، یعنی یال داره، یعنی کوپال داره، یعنی دهن دریده متعفن داره، یا نه، یعنی همون توی شیر شجاع است، یا هم شجاعه، اما هزار تا فرق هم با هم دیگه دارن. کدوم مناشه؟ وقتی نگه مثل هم دیگه هستن، یعنی همه صفات شما هم دیگه هست، یا نه در یک جهت مثل همان هزار تا فرق هم با هم دارن. کدومشه؟ در یک جهت مثل همان، به اصطلاح ادبا بهش میگن بچه شبه، هزار فرق با هم دیگه دارن. پیغمبر میفهمد من یه بشرم مثل شما. در چی مثل ما هستی؟ در بشر بودم، یعنی من از جنس ملائکه نیستم، من از جنس اجنه نیستم، من از جنس بشرم مثل شما. شما دو دو چشم داری؟ منم دارم. شما گوش داری؟ منم دارم. شما راه میری؟ منم راه میرم. شما غذا میخوری؟ منم غذا میخورم. بشر چه جوریه؟ تنفس میکنی؟ منم تنفس میکنم. اما هزار تا فرق با هم دیگه داریم. اگر فرق نداشته باشیم، چطور من لیاقت پیدا کردم بهم وحی بشود ولی شما لیاقت نداری؟ پس فرق داریم با هم دیگه. این عربش رو مثل کن، بعضی نفهمیدن معنی آیه رو، خیال میکنن معناش رو که پیغمبر هیچ فرقی با ما نداره. اگه هیچ فرق نداره، چرا او آقا پیغمبر ما باشه؟ خب بخوام بنده پیغمبر ما باشم. بله؟ نه خیر، انا بشر و مثل کن معناش این نیست که هیچ فرقی با ما نداره، معناش اینه که در بشریت مثل ماست ولی هزاران فرق با ما دارد. این معلوم شد. حالا هم ما و هم انبیا در این عالم برای بندگی خدا خلق شده ایم. و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. کمالاتی که خدا به پیغمبر مرحمت فرمودند، روحی که خدا به پیغمبر داده است، نفسی که خدا به پیغمبر داده است، به هیچ کس نداده. پیغمبر اکرم با اون سرمایه ها میاد توی این عالم برای چی؟ او هدفی که گفتم یه هدفی دارن انبیا، او رو حالا میخواد بگم. پیغمبر امیرالمؤمنین ائمه انبیا اولیاء الهی وقتی میان به این عالم برای چی میان؟ برای اینکه او سرمایه ها را که خدا بهشون داده است باب لطف لطف کرده. شما میگی خب چرا من لطف نکرد؟ نخواست لطف کنه، اختیار از خودشه. مثل اینکه نقره بگه چرا من لطف نکرد من طلا بشم؟ نخواست، نخواست آقا جون. چرا نداره؟ اگر از جیب شما کم کرد به پیغمبر داد، شما اعتراض کنید. اما اگر از جیب خودش به شما، شما دو تا گدا بهتون راجعه میکنن، به یه گدا 10 تومن میدی، به یه گدا 100 تومن، اون گدا 10 تومن هم که اعتراض نداره، اما خودم مالک اموال من، به شما 10 تومن میخوام بدم، به شما 100 تومن. از شما کم نکردم به اون زیادتر بدم که. عجیب خودم دارم بایی میذارم. هر کس هر چه داره از خدا داره، خدای متعال به بعضی بیشتر داده به بعضی کمتر داده. به بعد آقا جناب عالی الان چند سال تو بازار هستی؟ هنوز سرمایه به 3 میلیون رسیده. رفیق مثلا بغل دستید او آقا با شما دیپلم گرفتم، پدرش فوت کرد 3 میلیون ارث بهش رسید، هیچ کار نکرده، زحمت کسی کشیده، یه آدم با 3 میلیون سرمایه وارد بازار شد. عجب به مفتی و خدا داده، خدا برحمت کرده. آقا چرا من گره کردم گرم بود؟ چرا از خدا سوال کن؟ هر وقت تونستی با خدا حرف بزنی، شما تلفن خدا رو داشتی، تماس بگی با خدا، خدا رو بر چرا به بنده ایجا ندی؟ به فرانگاه 3 میلیون بیده من برحمت برمودی. هر وقت توانستی از خدا سوال کن، اما بدون چه خدا جواب بهت بده چه جواب بهت نده، جایی اعتراض به خدا نیست. چون خدا جاهل نیست، خدا ظالم نیست، خدا عاجز نیست، خدا هر کار بکنه رو حکمت کرده. من دا حکمت شو من نمیدونم، همین تو من نمیدونم، نباید خیال کنم که بس حکمت نداره. این رو شد خدای متعال سرمایه هایی به انبیاء الهی و به اولیاء گرام مرحمت فرموده است که بیان توی دنیا نفس کاملشون را اکمل کنند، یعنی ای دارایی ها را به استخدام درآورند و به کمالات بالاتر برسند. اونا اومدن برای کامل تر شدن، ما هم خلق کردن. آی بدومید که این بزرگوارها در حال حرکت به سوی حقن، شما هم استفاده کنید. عیسی ابن مریم فرمود به حواریون من انصاری الالله، من دارم به سوی خدا حرکت میکنم، کسی هر در این مسیر یاوری کنه برو یار من باشه. حواریون گفتن ما در خدمت شما هستیم. حضرت دارن میرن دارن یاور میطلبن، بیاید آقا بیاید شما هم در این مسیر حرکت بکنید. خدا انبیا رو خلق کرده است برای تکامل، برای اینکه نفس کاملشون اکمل شود، کاملتر بشه. ما رو هم خلق کرده است که از این وجودات مقدس استفاده بکنیم. پس چون اونا آفریده شده اند برای کاملتر شدن، دعاهای ما در حق اونها مستجابه و مؤثره. یعنی من از خدا میگم خدا یا به این وجود مقدس رحمت بیشتری نازل کن، اشکال نداره. او اصلا آفریده شده است برای همین جهت. او برای توقف خلق نشده، کمالاتی که خدا هم داره به اینا بده ته نکشیده، التهاب خدا هم تمام نشده. خدای متعال متصل به این بزرگوارها عنایت میکنه. پس لطف خدا نسبت به این ذوات مقدسه تمام نمیشود. نتیجه صلوات هم برای ما منفعت دارد، هم برای پیغمبر و اهل بیت. صلوات ما ارزش داره، صلوات ما هم مطرح نیست. صلوات یعنی طلب رحمت برای پیغمبر و اهل بیت. از کی؟ از خدا. از خدا میخواییم خدا رحمتش را بر پیغمبر و اهل بیت نازل کنه. خدا هم اون دعا رو مستجاب میکنه. حالا رسیدیم به اون فرمایش امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین به اون صلوات یک دعایی است که مستجاب میشه، دعایی است که مستجاب میشه. یعنی مضمون این عبارت چیه؟ خدا همون رو مستجاب میکنه. خوب دقت کنید، من در صلوات به خدا عرض میکنم خدا یا بر من رحمت نازل کن، یا از خدا تقاضا میکنم بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر رحمت بفرست. خب من برای پیغمبر و اهل بیت چیزی میخوام؟ خب اگه قرار مضمون این دعا مستجاب بشه، من همین باید مستجاب بشه، یعنی نازل شدن رحمت بر پیغمبر و اهل بیت. اینو من از خدا خواستم، این باید مستجاب بشه. و این مطابق است با قرآن که آیهشو خوندم، یک آیهش بود، مطابق است با روایاتی بعضشو خوندم، مطابق است با ادله عقلیه. انبیا برای ما نیومدن، ما برای درک استفاده از وجود مقدس انبیا خلق شدیم. بله اونها معصومن، اونها اصلا با ما قابل مقایسه نیستن. با ما قابل مقایسه، ما اگه 100 میلیارد 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 سال هم حرکت بکنیم به کمالات امیرالمؤمنین سلام الله علیه نمیرسیم. بله حرفی نیست، اما امیرالمؤمنین نسبت به ما اینجوریه، نسبت به خدا که محتاجه. شما نسبت به ما میسنجی، میگه امیرالمؤمنین از این بالاتر نمیره. از این وقت نگاه کن، نسبت به خدا بسنج. کمال رو من نمیخوام بدم به امیرالمومنین، که کمال رو خدا میخواد عنایت کنه. پس اگر راستی راستی هیچ جلوتر نمیخواستم برن، این همه همت برای بندگی برای چیه؟ و این اشتباه بسیار بزرگیه که بعدی کردن. همین الان چاپ شده یه حرفا توی کتابی، او آقا در این کتابی ادعا کرده که دیگه نفوس کامل وقتی که به مقام فعلیت تام رسیدن، یعنی استعدادهاشون همگی شکوفا شد. الان شما یک استعدادهایی داری که الان شکوفا نشده، استعداد داری که تیل عرض پیدا کنی، یعنی به یک چشم هم زدن از اینجا به کربلا بدی، اما هنوز نشده. استعداد داری تیل هوا داشته باشی، از طریق آسمان به یک چشم هم زدن به نجف بری. استعداد داری که مثلا اراده کنی این آب طلا بشه، میشه برای انسان به این مقام برسه به لطف پروردگار، اما هنوز نرسیدی. ما به مقام شکوفایی کامل یعنی فعلیت تام نرسیدیم. اون آقا تو کتابش نوشته، لذا هم باید عبادت بکنیم تا برسیم به اون مقام قرب. اما کسی که به فعلیت تام رسیده است، کسی که به آخرین مقام شکوفایی استعدادها رسیده است، دیگه او کامل در این نمیخواد بشه. هم غلط عزیز من، کمال حد یقف نداره، کمال نقطه منتها نداره، کمال آخر خط نداره. اینا عرض کردم خدای متعال همیشه عیادت میکنه. لذا هم انبیا گریه میکردن، انبیا عبادت میکردن. این عبادت های انبیا و گریه ها و غش کردن ها برای این بوده که روز به روز کامل تر بشن. العیاذ بالله ثم العیاذ بالله، ائمه میخواستن فیلم در بیارن. زیر العابدین سلام الله علیه گاهی در نماز شروع قدر میگفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، که غش میکرد حضرت. مجلسی رضوان الله علیه در عین الحیات روایت کرده، خدا یه ذره به حق نماز پیغمبر به ما عظمت نماز را نشون بده.
آمین.
حواسمون به نمازامون جمع کنیم. پیغمبر اصلا وقتی نماز بخوندن، صفوف که مسلمان‌ها که پشت پیغمبر به نماز می‌ایستادن، صف‌های اول دوم سوم، از سینه مقدس پیغمبر وقتی سوره حمد رو می‌خوندن یا سوره بعد از حمد رو می‌خوندن، صدای جوشش آب می‌شنیدن. یه دیگ بزرگ پر از آب به قلقل می‌افته، چه جوری صدا می‌کنه؟ پیغمبر از خوف پروردگار نفس مبارکش اینجور به صدا می آمد. اصحاب رشستن محضرم بیرون بخونیم، یک مرتبه رنگ حضرت می بره. چی شد آقا؟ همون رسید وقت اون امانتی که آسمان بار اون امانت را نتوانست بکشن. کدوم امانت؟ فرمود نماز. و حضرت از جا بلند میشد با عشق ریزان، نگاهش به آب میفتاد دعا میخوند، دست مبارک به آب میزد دعا میخوند، آب به صورت میزد دعا میخوند، وضو میگیره. وقتی وارد مسجد میشد مثل ابر بهار گرگه میکرد امیرالمومنین. وقتی محراب میایستاد الله اکبر، دیگه عشق انقطاع نداشت. حضرت مجتبی صلوات الله علیه وقتی که می آمدن به طرف مسجد برای نماز، گردن مبارکشون رو کج می کردن مثل عبد ذلیلی در مقابل مولای جلیل. به در مسجد که می رسیدن می ایستادن، عرض می کردن که یا محسن و قد اتاک المصیر و قد امرت المحسن عید تجاوز عن المصیر، انت المحسن و علی المصیر بحق محمد و آل محمد، صل علی محمد و آل محمد و تجاوز عن قبیح ما تعلم منی. خدایا تو محسنی، تو احسان کننده ای، من بدکارم. تو خودت فرمودی هر کس اهل احسانه باید گذشت کنه از اونایی که اهل بدی هستن. خدایا تو از من عفو کن، از من بگذر. به حق پیغمبر و اهل بیت حضرت میرفت مسجد، مردم از منقلب بودن حضرت منقلب شدن. او شبهای که امیر المؤمنین سلام الله علیه در نخلستونهای اطراف مدینه مشغول نماز و دعا و غش کردن بودن، دختر پیغمبر تا به صبح غرقه در خواب نبود. حضرت هم تا به صبح تو منزل مشغول عبادت بود که امام صادق فرمود قامت فی محراب عبادتها حتی تبرمت قدمها. شده تو الان تو یک جایی تو یک صفی بیسید، تو اتوبوس بیسید، به پادون فشار ببرد، پادون ورم کنه تو کفش جا نشه، وقتی جایی بیسید تکون نخورید دیگه خون حرکت نمی کنه، برای این پا کم کم برم می کنه. فرمود به قدری مادرم زهرا در محراب عبادت سر پا در مقابل خدا ایستاد و تکون نخورد از خوف که پاهای مبارکش برم کرد. یه خانوم 18 ساله چرا اینقدر بندگی می کردن؟ چرا اینقدر بندگی می کردن؟ این همه مصیبت چرا کشیدن؟ این همه مصیبت کشیدن فقط برای ترقی، چون هر جا در راه محبوب در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد قدم، سردنش ها گر کند خواب مغیران غم مخور. وقتی میخوان به کمال برسن باید به خاطر محبوب اذیت ها تحمل کنن. ناسخ التواریخ نوشته، دیگه میخوام مقدمه روزمه، ناسخ التواریخ نوشته وقتی بیعزید دستور داد ابی عبدالله علیه السلام را در مدینه دستگیر کنن یا بکشن، ابی عبدالله حرکت کرد آمد کنار قبر پیغمبر، صورت مبارکه گذاشت رو قبر باباش، شروع کرد به گریه کردن. اصلا یا جدا بر من و اهل بیت من خیلی سخته که از کنار شما فاصله بگیریم و دور بشیم، اما چه کنم؟ اگر بایزید بیعت کنم کافر میشوم و اگر اینجا بمانم و بجنگم کشته میشوم و حرمت قبر شما ضایع شده است. نمیخوام خون من کنار قبر شما ریخته بشه، ناچارم از اینجا برم. ابی عبدالله رو خواب در گرفت، خواب رفت در عالم رؤیا خاتم الانبیا رو زیارت کرد. حضرت فرمود بابا هم من دلم برات تنگ شده، هم پدرت امیرالمؤمنین، هم برادرت حضرت امام حسن، هم مادرت صدیقه کبرا. آقا جان حسین پاشو بیا، پاشو بیا اینجا برات بهتره. بعد جمله ای فرمود که این عبارت فرمود: یا حسین اخرج الى العراق فان الله شاء ان يراك قتيلا. عزیزم حسین حرکت کن به طرف عراق که خدا اراده فرموده است برای اون مقاماتی که برای تو در نظر گرفته تو را کشته غرق به خون ببیند. وقتی هم رفتی دست زن و بچت هم بگیر با خودت ببر که خدا اراده فرموده است برای این که اون همه کمالات به اونها هم مرحمت کنه لباس اسارت را به تن اونها ببینه. حسین آقا ان لک فی الجنت درجات لن تنالها الا بالشهاده. آقا جان حسین یک درجاتی و یک کمالاتی خدا در بهش برای تو آماده کرده است که به اونها نمیرسی مگر با شهادت. پس هنوز امام حسین جا داره حرکت بکنه. لذا هم قبل لحظه آخر گفتم که ببینم حسین چه میکنه، دیدم حضرت غرق در خواب و خون به فتاوی توی آلام، صورت مبارک و خوابی گرم کربلا خیره شدم، دمدمهای پر از خون حضرت حرکت میکنه. گفتم حتما نفرین میکنه. رفتم جلو دیدم نه، قراردادی که با خدا بسته داره او رو امضا میکنه. عرض میکنه رضم به قضاوش، صبرن علا بلاوش، تسلیمن امرش، لا معبود سواد، یا غیافن مستقیفین. خدا قبول شدم، خدا امتحانم رو خوب پس دادم. خواهر زینبم وقتی اومد تو گودی گفتن الان به سر میزنه، الان بیتابی میکنه. دیدن دست بر زیر بدن، دست دیگه به سوی آسمان، خدایا این قربانی رو از آن محمد قبول فرما. اینا برای چیه؟ برای اینکه هر که حرکت بکنن العظمت لله در مقابل عظمت ذات کبریا همه باید به خاک بیفتن. از پیغمبر گرفته تا امیرالمؤمنین، درسته هنوز روزم رو نخوندم، اینه یکیش بود. پیغمبر داره از دنیا میره، مجلسی در بهار نقل کرده، پیغمبر داره از دنیا میرود، جبرئیل نازل شده، ملک الموت هم منتظره یه قبض روح کنه خاتم الانبیا را. جبرئیل کرد یا رسول الله لحظات آخر عمرتونه، مطالبی که به امیر المؤمنین فرمودید و حضرت امضا کرده دم آخر دوباره باید به امیر المؤمنین بفرمایید امضا بکنن. همین دم آخر، الله اکبر، همین دم آخر امضا بکنه بعد شما از دنیا برید. فرمود علی رو بگید بیاد. امیر المؤمنین آمد، فرمود پرده ای بزنید. پرده ای کشیدن، بیبی ها اون طرفا دختر پیغمبرم پشت پرده رو گوش میده. خدایا امیر المؤمنین به حسب ظاهر جبرئیل رو نمیبینن اما صدا رو میشنون، دختر پیغمبرم همین جور. فرمود که یا علی جبرئیل آمده، میگه شما قول دادی که بعد از من صبر کنی بر اون همه مصیبت. از که صبر میکنم یا امیر یا رسول الله. فرمود علی جان حق تو میخورم. از که صبر میکنم یا رسول الله. حضرت فرمود یا علی فدکرم قصد میکنن. از که صبر میکنم یا رسول الله. حضرت یکی هی مشکلات رو فرمود، امیرالمؤمنین هم هی از که صبر میکنم تا رسید به اینجا. نمیدونم عبارت و ترجمه بکنم یا نه. بگم پیغمبر چی فرمود یا نه. خلاصه یه کلام رو عرض کنم، فرمود یا علی خوده که حریمش آقا به حریم جسارت میکنن. جبرئیل بنده منتظر همه یک کلمه رو امیرالمومنین امضا کنن، بگن صبر میکنم جبرئیل بره بالا اسرائیل قبضه رو بکنه پیغمبر اکرم را. یه وقت در امیرالمومنین صیحه ای زد و اشکار بمونه زمین. جبرئیل منتظره، بگه یا رسول الله باید هوش بیاد، باید هوش بیاد، بگه صبر میکنم تا من برم بالا. امیرالمؤمنین به هوش آوردن، علی جان بر من هم سخته چه کنم، جبرئیل از سوی خدا آمده، با بنده خدایی باید تسلیم به فرمان هم باشیم، علی جان به فاطمه جسارت میکنم. دوباره امیرالمؤمنین زجیدن غش کرد، به روی زمین افتاد. الله بار سوم به هوش آوردن، سه مرتبه امیرالمؤمنین غش کرد به هوش آوردن. آخر امیرالمؤمنین گریه راه گروشو گرفته بود، عرض کرد اصبر یا رسول الله، آقا صبر میکنم، رضای خدا در اینه باشه، صبر میکنم یا رسول الله، صبر میکنم. خیلی سخت مردم، شوخی بردار نیست. یه نفری از این چاوکشا از تهران توبه کرده بود و خوب شده بود، آمده بود حرم امام رضا. تو حرم امام رضا مردم رو جمع کرده بود، داشت حرف میزد، تو حال خودش بود، آتش زد همه رو. من نمیدونم با این حرفا با دل امام رضا چه کرد. و مردم ما چاغورگشا رسممون اینه، اگه یه وقت خواستیم یکی رو بزنیم سعی میکنیم تنهایی گیرش بیاریم، اگه یه وقت سر چهارراه ایستاده باشیم چاغوام دستمون، همه منتظره که عقده های دلمون رو خالی کنیم. از دور دیدیم داره میاد، ولی یه خانمی همراهشه، هم دیگه اشاره میکنیم که هیچی نگید، تازه وقتی ما سلام هم بهش بکنیم، بابا این خانم زنشه یا مادرشه یا دخترشه یا خواهر، بالاخره هر مردی پیش زنش پیش ناموس شخصی گفت داره. اگر ما باش دعوا داریم با خودش دعوا داریم، سب کنید بره، تنها که گیرش بردیم بعدن ایداره که خوب میگو. بعد میگو مردم، من نمیدونم اون مردم ها اون نامردمان چه دلی داشتن که در حضور امیرالمؤمنین به صدیقه کبرا جسارت کنن، در حضور صدیقه کبرا ریسمان بگردن امیرالمؤمنین بندادن. اینا انسان بودن، اینا مسلمان بودن، اینا چه بودن که اینجور رفتار کردن؟ الله اکبر، چه کشید امیرالمؤمنین، حضرت سه مرتبه غش کرد، آخرش تا نفر مو صبر میکنم جبرئیل زیر بار نرم، جبرئیل رفت بالا و چگونه صبر کرد؟ میخوام عرض کنم یا امیرالمؤمنین یا عمر حسن، شما شنیدید میخواستن از شما پیمان بگیرن، قش کردید، چه گذشت بر شما وقتی به چشم دون دیدید این منظره رو؟ بگم چه گر امیرالمؤمنین، کم میخونم من این مصیبت رو، ایام ایام فاطمیه است، ایام ایام حضرت صدیقه کبراست، ایام ایام مصیبت پیغمبر آل الله است. امیدوارم حد این مصیبت رو ادا کنید. یا الله، محدث قمی نوشته وقتی آزاده دوید تو بیت الاحزان، نوشته وقتی آزاده دوید تو منزل بابا برس، مادرم رو کشتن، صدیقه کبرا رو پشت در به زمین انداخته بودن. امیرالمؤمنین وقتی حرکت کرد، دوان دوان آمد، اول کاری که کرد، نمیگم چه منظره ای دید، اول کاری که کرد عبا رو از دوش مبارک برداشت، انداخت رو بدن دختر پیغمبر، نامحرم رو خورد. یا الله، مسمار در خانه مگر تشنه خور بود، کسی نه زهرای جبر رفع آتش کرد، فاطمه غش کرد،
المؤمنین صبر نکرد. سلمان اومد به امیرالمؤمنین خبر داد آقا مردم رفتن بقی میخوان نبش قبر بکنن. آقا میخوان بدن دختر پیغمبر رو بیرون بیارن تشییع بکنن. چه صورت قبر کنده بودن در تو بقی، میگفتن چهل تا قبر رو میکنی فاطمه رو پیدا میکنی. یه وقت امیر المؤمنین از جا حرکت کرد، لباس زردی داشت پوشید. سلمان دوید اومد گفت پیغمبر فرموده وای بر شما از اون روزی که علی لباس زرد بپوشه. الان علی مثل شیر غضبناک لباس زرد به تنش داره میاد. یه وقتی در امیر المؤمنین ذوالفقار حیدری کشیده یا الله خود یا رسول به بقی رفت بالا بلندی، فرمود به اون خدایی که جز اون خدایی نیست اگر دست به یکی از این قبرها بزنید بقی و از خون همتون رنگی می کنم. دیدن امروز امیر المؤمنین حالش غیر عادیه. یا امیر المؤمنین دخترتون زینبم خیلی سرم کرد. آقا هر منظره ای دید فقط گریه کرد زینب، یه منظره دید دیگه داد از خدا دیگه نمیتونم سرم کنم. چه منظره ای بود وقتی وارد کوبه شدن دزد زینب دید بجرسی تو جناح العیون میمیزه. حضرت دیدن ستا زن تو گرفه یک ساخته بوری ایستادن، هی نگاه میکنن به زینب پوز خر میزنن. صبر کرد حضرت، صبر میکنم خدایا صبر میکنم. ولی یه منظره دید دیگه طاقت بی بی تاب شد. دیدن نیزه ای که سر مطهر بالاش بود مقابل این زنها که رزید، یکیشون یه سنگی برداشت. یا الله فاطمه جان بیا به تماشا بی بی، سنگ و برداشت چنان به لب و دندان امیرالمؤمنین. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. بسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، ونقسم عليك ونتقرب إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها ولا سيما بسيدتنا ومولاتنا عقيلة العرب بنت أمير المؤمنين زينب. يا الله يا الله يا الله يا الله یا مقلبال قلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم حوائج دوستان امام زمان مخصوصاً جمع حاضر مرد و زن هرگه حاجتی در نظر داره مادی و معنوی به حرمت حضرت زهرا حاجت جروا فرما مرزای شیعه منظور این مریضه منظوره مریض منظور مرزایی که در مد نظر این جمعن ملزم سیر دعا امراض جسمی و روحی عبمون و شفا مرحمت برما سبا برو و بشارتی از این مجلس نسار اموات شیعه اموات این جمع و این خانواده بفرما در نسل با تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده خدا تا لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی به دست دورانی امام زمانمون روزی حلال واسه طیب عمم ما مرحمت فرما پروردگارا این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون به ولای جان جهان امیر المومنین علی ارواح من سوا لترا به اقدام الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما به نبی و آله و عجل مولانا صاحب الزمان.